کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس هم به طور مستقیم و آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و رادیو لورا lora.ca شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 0729-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. مصاحبه ها در فیسبوک رادیو پارس پیشتاز و همچنین در یوتیوب زری عرفانی و یا رادیو پارس و تلگرام رادیو پارس منتشر می شود. با درودی دوباره و بهاری به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستید تندرست و شاد باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 14 ماه مارس 2022 برابر با 23 اسفند ماه 1400 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم. عرفانی هستم. دختر قوچانی از شهلا سرشار. ساعت تحویل سال در اروپای مرکزی 11:33 است. یه نوروز جدید تو راه و هر کی تو فکر هفت‌سین خودشه. بعضیا هفت‌سینشون سنجد و سیر و سماق و سرکه و سیب و سبزه و سوسنه. بعضیا هفت‌سینشون سکه و سانتافه و سفر خارج و سونا و سگ جیبی و ساختمون آنچنانی و سرمایه هاشونه. بعضیا هفت‌سینشون ساختمون نیمه کاره و سقفایی که چکه میکنه و سکه های پول خورد واسه خرید نون و سبد های خالی و سیاهی دود هیزم و سرمایه تنشون و سیلی سرخ صورتشونه. بعضیا سیاهن، بعضیا سفید، بعضیا سبزن و بعضیا سرخ. بعضیا یه سین پروپیمون سلامتی دارن و نمیبیننش. بعضیا در بدر سکه هاشون رو سر به نیست میکنن تا سین سلامتی رو سرشون باشه. بعضیا از سینهای دنیا فقط یه سرپناه میخوان. بعضیا فقط یه سرپرست. بعضیا سرمست دنیا و بعضیا سرسام میگیرن از این همه سردرگمی هاش. بعضی ها رو میشناسم که هفت‌سین زندگیشون رو با ساد میچینن. صفا و صداقت و صمیمیت و صبر و صلح و صلابت و صلاحیت. هفت سادتون ماندگار. امیدوارم که سال جدید پیش رو، سال خورشیدی 1401، سالی سرشار از تندرستی و شادکامی و موفقیت و صلح و صفا و آرامش و سرفرازی مردم ایران، آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و رژیمی مترقی. بدون یک رژیم مترقی و بدون یک قانون اساسی مترقی، چیزهایی که گفتم امکان پذیر نیست. با بهترین آرزوها برای شما در سال جدید.
آتیش الو الو دخترای همسایه رو سر کوچه فال بوش میشینن یواش بیا یواش برو
آی واته واته واته
اشنو دلم چی گفته شب تا سحر به یادت گل گفته گل شنفته بذار آتیش پا نور بشه چشم حسود و کور بشه از رو آتیش بپر بیا برگرد برو اثر بیا بگو بگو با من بگو سرخی تو از من زردی من از تو سرخی تو از من زردی من از تو
Thank you. بوته بوته بوته
اشنو دلم چی گفته شب تا سحر به یادت خود گفته گل شنفته آتش آتش الو الو دخترای همسایه رو سر کوچه فال گوش بشینه یواش بیا یواش برو آتش آتش الو الو دخترای همسایه رو سر کوچه فال گوش میشینن یواش بیا یواش برو
آی بوته بوته بوته
بشنو دلم چی گفته شب تا سحر به یادت گل گفته گل شنفته بذار آتیش پر نور بشه چشم حسودا کور بشه از تو آتیش بپر بیا برگرد برو از سر بیا بگو بگو با من بگو سرخی تو از من زردی من از تو سرخی تو از من زردی من از تو
آی بوته بوته بوته
بشنو دلم چی گفته شب و سحر به یادت گل گفته گل شنفته
آی بوته بوته بوته
بشنو دلم چی گفته شب و سحر به یادت گل گفته گل شنفته
آی بوته بوته بوته
بشنو دلم چی گفته شب و سحر به یادت گل گفته گل شنفته
آی بوته بوته بوته
زنان زمینی کاری از یاسمن نادری
زنان زمینی برنامه با یاسمین با درودی گرم برنامه امروزمون رو با شعری از شاعری پارسی بود از سرزمین خراسان بزرگ شروع می‌کنیم ماجرای مرد و زن افتاد نه آن مثال نفس خود می دان و عقل این زن و مردی که نفس است و خرد نیک بایسته است بهر نیک و بد زنده بایسته در این خاکی سرا روز و شب در جنگ و اندر ماجرا زن همی خواهد هویج خانقاه یعنی آبرو و نان و خان و جا نفس همچون زن پی چارگری گاه خاکی گاه جوید سروری عقل خود زین فکرها آگاه نیست در دماغش جز غم الله نیست بله شاعری که حتی امروز هم بر سر ملیت او کشورهای افغانستان، ایران و ترکیه هرگز توافق نکرده و هر یک او را از آن کشور خود می دانند. عارفی که در بلخ یعنی شهری از سرزمین خراسان بزرگ آن روزگار زاده شد و پس از سفرهای بسیار به قونیه رفته و بعد از مدتی زیستن در اون شهر دار فانی را در همونجا وداع گفت از اونجایی که نفوذ وی فراتر از مرزهای ملی و تقسیمات قومی است ملت‌های ایران، افغانستان، تاجیکستان، ترکیه، یونان و دیگر مسلمانان آسیای مرکزی و مسلمانان آسیای جنوب شرقی در طی 7 قرن گذشته به شدت از میراث معنوی او تأثیر گرفتند و اشعار او به طور گسترده‌ای به بسیاری از زبان‌های جهان ترجمه شده است. شاعری که در غرب او را رومی می نامند و ترجمه سروده هایش به عنوان محبوب ترین و پرفروش ترین شاعر در ایالات متحده امریکا شناخته می شود. بله، شاعر مورد بحث برنامه امروز ما همانطوری که حدس زدید جلال الدین محمد بلخی، معروف به مولانا، مولوی و رومی است که از مشهورترین شاعران پارسی‌گوی است. بیشتر آثار مولوی به زبان فارسی سروده شده، اما در اشعارش به ندرت از ترکی، عربی و کاپادوسیه‌ای و یونانی هم استفاده کرده. و اما آیا در اشعار مولوی نشانه های ضد زن بودن او هم مشاهده می شود؟ در قسمتی از مقاله تحقیقی خانم فرشته عدالت با نام زن از دیدگاه مولانا چنین می خوانیم: مولانا در عصری میزیسته که زن در آن جایگاهی نداشته است. مردم آن زمان زن را نجس میدانسته، از دیدگان پنهان داشته و او را محسود میکردند و مورد سوء استفاده قرار میدادند. حال در این زمان مولانا به زن از دیدگاه دیگری نگاه میکند. وی زنان را مخفیانه به اجتماعات نمیپذیرد، بلکه محصور ماندن زنان را کاری عبث میشمارد. لازم به ذکره که مولانا با زندگی خود ثابت کرده است که تفکراتش متکی به تفکر سالم اوست، نه متکی به هوای نفس، چرا که آن زمان مردهای بسیاری بودند که چندین زن را به همسری اختیار می کردند. ولی مولانا تنها پس از مرگ همسرش گوهر خاتون زن دیگری را به همسری برگزید و قبل از وی هم درگذشت. همچنین مولانا در قسمتی از فیه ما فیه ضمن اشاره به عقاید آن زمان درباره زن به گونه دیدگاه خود را نیز بیان میکنه. او خطاب به مردان میگوید: شب و روز جنگ میکنی و طالب تحصیب زن میباشی و نجاست زن را به خود پاک میکنی. خود را در او پاک کنی بهتر است که او را در خود پاک کنی. خود را به وی تحصیب کن، سوی او را و آنچه او گوید تسلیم کن، گرچه آن سخن نزد تو محال باشد. و غیرت را ترک کن، گرچه وصف رجال باشد. مولانا در میان زنان مریدان بسیاری داشته است و در آن زمان که زنان در همه جا تمام روی خود را می گرفتند، در حضور مولانا نیم روی حاضر می شدند. اما در نزد مولانا فاطمه خاتون و خواهرش هدیه خاتون احترام بیشتری داشتند، زیرا که در حضور مولانا تمام روی حاضر می شدند. و اما در قسمت دیگری از این مقاله چنین می خوانیم: مولانا خود میگوید ابلیس در آغاز آفرینش و در ماجرای مهلت خواستن از پروردگار برای گمراه ساختن بندگانش ابزارهایی چون خمر و باده و چنگ را دید، اما چون زیبایی زنان را مشاهده کرد از فرط شادی و شعف بشکن زد و به رقص افتاد که با این ابزارها زودتر میتوان به مقصود رسید، زیرا کیفیت لطافت این زیبایی ها به گونه ایست که فطرت زیبایی ها انسان را که در جستجوی تجلی خداوند است بدین پندار غلط می افکند که خداوند در پرده لطیف و نازک وجود زن جلوه‌گر شده، یعنی در جستجوی آب به آسانی در سراب می افتد. چون که خوبی زنان با اونمود که ز عقل و صبر مردان می رو بود، پس زد انگشتک رقصنده رو افتاد که بده زودتر رسیدم در مراد.
ترانه چهارشنبه سوری رو گوش میکنیم. دوستان، امروز بخش دیگری از کتاب مدیر مدرسه از جلال آل احمد رو گوش میکنیم.
صفحه 44. گذشته از دستهای چغندر و لباسهای خیس، به مدرسه که میرسیدند چشم اغلبشان هم سرخ بود. پیدا بود که باز آن روز صبح یک فصل گریه کردند و در خانهشان علم صراحی بوده است و پدرها بیشتر میراب و باغبان و لابد هم خوشتخم و عیالوار. صحبت از ترحم و نو دوستی نبود. مدرسه داشت تخته می شد. عده غایب‌های صبح 10 برابر شده بود و ساعت اول هیچ معلمی نمی توانست درس بدهد. دست های ورم کرده و سرمازده کار نمی کرد. ناظم هم که چوب ها را شکسته بود. حتی معلم کلاس اول من هم می دانست که فرهنگ و معلومات مدارس ما صرفاً تابع تمرین است. مشق و تمرین. 10 بار و 20 بار. دست یخ کرده بیلورنده را هم نمی تواند به کار بگیرد که خیلی هم زمختند و دست پر کن. این بود که به فکر افتادیم. فراش جدیدتر واردتر از همه ما بود. یک روز در اتاق دفتر شوران مانندی داشتیم که البته او هم بود. خودش را کم کم تحمیل کرده بود. نان جوانی و پخمگی معلم ها را می خورد. گفت حاضر است یکی از دم کلفت های همسایه مدرسه را وادارد که شن برای من بفرستد، به شرط آنکه ما هم برویم و از انجمن محلی برای بچه ها کفش و لباس بخواهیم. معلم کلاس 3 مثل ترقه از جا در رفت که این گدابازی ها کدام است و شأن مدرسه نیست و نزدیک شدن به اینجور مجامع وسوسه انگیز است و از اینجور حرفا. و لابد اگر مجلس آماده بود از عقب افتادن انقلاب هم چیزهایی از برداشت که بخواند. اما مجلس آماده نبود و این بود که احتیاجی به دخالت من پیدا نشد و پیشنهاد را پذیرفتیم. اما نه من و نه هیچ یک از معلم ها تا آن وقت اسمی از انجمن محلی نشنیده بودیم. قرار شد خودش قضیه را دنبال کند که هفته آینده جلسهشان کجاست و حتی بخواهد که دعوت مانندی از ما بکنند. 2 روز بعد 3 کامیون شن آمد. 2 تایش را توی حیاط خالی کردیم و 3 را دم در مدرسه و خود بچه ها نیم ساعته پهنش کردند با بیل و پا و تخته و هرچی که به دست می رسید. پدر یکی از شاگردها فرستاده بود و ناچار سر صف برایش زنده باد کشیدند. و عصر همون روز خود یارو آمده بود و دعوت کرده بود که برای آشنایی با اعضای انجمن در فلان روز و فلان ساعت به فلان خانه برویم. خود من و ناظم که باید می رفتیم. معلم کلاس 4 را هم با خودمان بردیم. گرچه ترس این بود که او را به جای مدیر بگیرند، اما سیاهی لشکر به جایی بود و قلمبه حرف می زد و آبروی معلم جماعت بود. خانه‌ای که محل جلسه آن شب انجمن بود، درست مثل مدرسه دور افتاده و تنها بود و هر 4 دیوارش یک راست از وسط سینه بیابان در آمده بود. آفتاب پریده بود که رسیدیم در بزرگ آهنی و وارد که شدیم باغ مشجر و درخت‌های خزان کرده و خیابان بندی‌های شن ریخته و عمارت کلاه فرنگی مانندی وسط آن. نوکرهای متعدد و از در رفتیم تو و کلاه و بارانی را به دستشان سپردیم و سرسرا و پلکان و مجسمه های گچی اکلیل خورده و چراغ به سر. تاپ تاپ خفه شده موتور برق از زیر پایمان در می آمد و وسط دیوارها. لابد برق از خودشان داشتند. قالی ها و کناره ها را به فرهنگ می آلودیم و می رفتیم، مثل اینکه 3 تا 3 روی هم انداخته بودند. اولی که کثیف شد دومی. به بالا که رسیدیم در سالن بود و رفتیم تو. یه حاجی آقا با تنبان سفید و خشتک گشاد نماز می‌خواند. وقتی سر از سجده برداشت یه قبضه ریشش رو هم دیدیم و صاحب خانه با لهجه غلیظ یزدی به استقبال من آمد. همراهانم رو معرفی کردم و لابد خودش فهمید مدیر کیست. چراغ‌ها همه با هم چشمک می‌زدن و تحمل آن همه جنس را برای ما از فرهنگ درآمده ها آسان می‌کردند. چای آوردن خیلی کمرنگ و توی استکان با گیره‌های نقره میناکاری. نصف آن را هم نتوانستیم فرو بدهیم. سیگارم را چاخ کردم و با صاحبخانه از قالی‌هایش حرف زدم. تاجر قالی بود. قالی هرچی بیشتر پا بخورد بهتر باب صادرات است و ناچار حرف به بازار صادرات کشیده بود که حاجقا از عرش برگشت. بلند شد و شلوارش را جلوی ما به پا کشید و آل اوزاش را درست جا به جا کرد و مساکم الله و بالخیر و از این اداها. معلم کلاس 4 هم پا به پایش می آمد و گرم اختلاط شدند. ناظم به بچه های می ماند که در مجلس بزرگترها خوابشان می گیرد و دلشان هم نمی خواهد دست به سر بشوند. سر اعضای انجمن باز شده بود. بسته به احترامی که به هر کس می گذاشتند می شد فهمید که چه کار است. حاجی آقا صندوقدار بود و اون که رئیس انجمن بود اسمش رو در عنوان روزنامه‌های نمیدونم چند سال پیش به خاطر آوردم. منتظر الوزاره ای بود که حالا دل خودش را به بل قربان‌های اعضای انجمن محلی خوش کرده بود و رتق و فتق امور آب و زباله و برق محل و حتما خیلی باد می‌کرد که اداره کنندگان مدرسه محل به خدمتش رسیدند. به این فکر افتادم که چه خوب بود اگر همه وزرا مثل او قناعت می‌کردند و وزارتخانه هایشان را سر کوچه و برزنشان باز می‌کردند. بلند و کوتاه، پیر و جوان 15 نفری آمدند. هی به تمام قد بلند شدیم و هی نشستیم. من و ناظم عین دو طفلان مسلم بودیم و معلم کلاس 4 عین خلی وسط ما نشسته بود. اعضای انجمن هر کدام تکیه کرده به مال و ثروت و خانه ایلاقیشان می نشستند. اغلب به لهجه های ولایتی حرف می زدند و رفتار ناشی داشتند. حتی یک کدامشان نمی دانستند دست و پاهایشان را چطور ضبط و ربط کنند. بلند بلند حرف می زدند، قایم فین می کردند و زلزل به ما نگاه می کردند. درست مثل اینکه وزارتخانه دواب 3 تا حیوان تازه برای باغ وحش محلهشان وارد کرده. یکیشان که جوانتر بود و عینک داشت درست شکل میمون بود که با عینک زدن خودش ادای آدمها را درآورده. جلسه که رسمی شد صاحبخانه معرفی ایمان کرد و شروع کردند. تصویب صورت جلسه قبل و غایب ها، نسخه بدل مجلس شورا. چنان جدی گرفته بودند که گاهی یادم می رفت کجا هستم و قبل از همه صحبت از دزدی شد که پریشب خانه فلانی را زده و به همین علت غایب است و ناچار باید تقاضای تأسیس کلانتری بکنند تا دست کم گشت شبانه بخواهند. و بعد از آب چاه‌ها که ته کشیده و از کارخانه برقی که قرار بود به شرکت تأسیس کنند و چاه عمیقی که صاحب خانه می‌خواست بزند و بعد شور در این مسئله شروع شد که فلانی خانه اش را به یک امریکایی داده و اجاره که سر آمد آب و برق و تلفن را به هیچ خرج و زحمتی تا کنار تخت خوابش آورده و جنبش حسدآمیز حضار و استغفار حاجی آقا. همینطور یک ساعت درست حرف زدند و به مهام امور رسیدگی کردند و حاجی آقا تسبیح انداخت و اون که عینک زده بود دیگر اداهای آدمها را در آورد و من و معلم کلاس 4 سیگار کشیدیم. انگار نه انگار که ما هم بودیم. نوکرشان که آمد استکانها را جمع کند چیزی روی جلد اشنو نوشتم و برای صاحب خانه فرستادم که یک مرتبه به صرافت ما افتاد و اجازه خواست و گفت آقایان عرایضی دارند، بهتر از کارهای خودمان را بگذاریم برای بعد. مثلا میخواست بفهماند که نباید همه حرف را در حضور ما زده باشند و اجازه دادند و معلم کلاس 4 شروع کرد که بله طبق اظهار تمایل خود آقایان خدمت رسیدیم و اینکه هرچه باشد ما هم زیر سایه آقایانیم و تصدیق میفرمایید که خوشایند نیست آقازاده ها همدرس بچه هایی باشند که نه کفش دارند و نه کلاه. و اینکه از مراتب نودوستی آقایان مطلعیم و تشکر از کامیان‌های شن و همه را قرا و برا و درست مثل یک مدیر کل می‌دانست برای چه آوردیمش. و بعد هم ناظم از چرت در آمد و چیزهایی را که از حفظ کرده بود گفت و التماس دعا و کار را آنقدر خراب کرد که فقط امنی و جیبش مانده بود. نزدیک بود دبران بزنند و به زور رو دروازی دست به جیب‌هاشان بکنند که من از جا در رفتم. تشری به ناظم زدم که گدابازی رو بگذارد کنار و حالیشان کردم که صحبت از تقاضا نیست و گدایی، بلکه مدرسه دور افتاده است و فرهنگ گرفتار و مستراحا بیدر و پیکر و از این عباطیل. و چه خوب شد که عصبانی نشدم. اون که ادای عینک زدن رو در می آورد به دادم می رسید. تا می خواستم عصبانی بشم نگاهی به اون می کردم. یک ربع ساعت هم من حرف زدم و قرار شد فردا عصر 5 نفرشان بیایند مدرسه وارسی و اگر احتیاجاتی داشتیم که از عهده فرهنگ خارج بود آن وقت خودشان می دانند و تشکر و اظهار خوشحالی و در اومدیم. در تاریکی بیابان 7 سواره پشت دیوار خانه ردیف بود و راننده ها توی یکی از آنها جمع شده بودند و اسرار حرمسراهای ارباب هاشان را برای هم فاش می کردند. و ما تا جاده اتوبوس رو قدم زنان رفتیم. یک سیگار دیگر هم به معلم کلاس 4 دادم تا در نور کبریت توی صورتش دنبال چیزی بگردم، اما چیزی نبود. در صورتش آنچه می جستم نبود. در اون جلسه نه تنها شکلک معلمی را از صورتش برداشته بودند، بلکه همه تمطراق هیکل مدیر کلیش را هم گرفته بودند. هیچ چیزی از اون نمونده بود. یعنی خود من هم این حالت رو داشتم، این بی حالتی رو و همین صورت پلاس خالی رو. بله، آخه چرا رفتم؟ چون کل خرهای مردم بی کفش و کلا بودن. خب به من چه؟ مگه من در بی کفش و کلاییشون مقصر بودم؟ منو چه به این گدایی ها؟ میبینی احمق، مدیر مدرسه هم که باشی باید شخصیت و غرورت رو لای زرورق بپیچی و تاق کلاهت بگذاری که اقلا نپوسه، و یا توی پارچه سبزی بدوزی و روی سینت بیاویزی که دست کم چشمت نزنن. حتی اگر بخواهی یک معلم کوفتی باشی، نه، چرا دور میری؟ حتی اگر یک فراش ماهی 90 تومانی هم باشی، باید تا خرخره توی لجن فرو بروی. اینجا هم راحت نیستی. نوکر دولت خاک بر سر، چه میگویی؟ بسر راه از روی توده آجر و آهک و سیمان میگذشتیم، پیش خرابولان اهالی محترم آینده. نمیدانم آهی کشیدم یا چیزی گفتم که هر دو متوجه شدن. نازم گفت: دیدین آقا چطور با همون رفتار کردن؟ با یکی از قالیاش آقا تمام مدرسه رو میخرید. میخواست روزیخانی های خودش رو جبران کند. گفتم تا سر و کارت با الف و با هست به پا قیاس نکنیم، خودخوری میاره. و معلم کلاس 4 گفت: اگه فوشمون هم میدادن من بازم راضی بودم، باید واقعبین بود، خدا کنه پشیمون نشن. بعد هم مدتی درد دل کردیم و تا اتوبوس برسد و سوار بشویم معلوم شد که معلمی کلاس 4 با زنش متارکه کرده و مادر ناظم را سرطانی تشخیص دادن. و بعد هم شب بخیر. دو روز تموم مدرسه نرفتم. خجالت می کشیدم توی صورتی یک کدومشون نگاه کنم. و در همین دو روز همون حاجی آقا با 3 نفرشون اومده بودن مدرسه وارسی و صورت برداری. و ناظم می گفت حتی بچه هایم که کفش و کلاهی داشتن پاره پوره اومده بودن و 80 دست کفش و لباس. و از روز 4 فراش جدید رو هر روز با 10 تا از بچه ها زنگ آخر مرخص می کردیم که می رفتن سراغ حجره حاجی آقا، و از 10 روز بعد تعداد گالش های تک پوش زیاد می شد. خیاط هم اندازه هاشون را گرفته بود و قرار بود 10 روزه لباس ها آماده بشود. روزهای بعد احساس کردم زنهایی که سر راه هم لب جوی آب ظرف می شستند سلام می کنند، و یک بار هم دعای خیر یکیشان را از عقب سر شنیدم. اما چنان از خودم بدم آمده بود که رغبتم نمی شد به کفش و لباس هاشون نگاه بکنم. قربون همون گیوه های پاره، بله، نان گدایی فرهنگ رو نونوار کرده بود. صفحه 52-8. تازه از درد سرهای اول کار مدرسه فارغ شده بودم که یک روز صبح یکی از اولیای اطفال آمد که سلام علیکم و حال شما چطور است، و دست دادیمون نشست و دست کرد توی جیب بغلش و 6 تا عکس در آورد گذاشت روی میزن. 6 تا عکس زن لخت 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 و هر کدام به یک حالت، و در هر حالت 1000 او را اطفار. یعنی چه؟ نگاه تندی به اون کردم. آدم مرتب بود، اداری مانند یا دلال ملک. گاهی از اینجور عکس ها دیده بودم، اما یادم بود که هیچ وقت نخواسته بودم دنیای خیالم را با این باسمه های فرمایشی مکدر کنم که به عنوان فعل معین توی جیب هر آدم کویدن یا انینی هست. کسر شن خودم می دونستم که این گوشه از زندگی رو طبق دستور عکاس باشی فلان جندخونه بندری ببینم، و همین علل همیشه اینجور عکس ها رو به همون چشم می دهم که چنگک دکان قصابی را، تا خوراک ذهن را با آن بیاویزی. اما حالا یک مرد اتو کشیده مرتب آمده بود و 6 تا از همین عکس ها را روی میزم پهن کرده بود، و به انتظار آن که وقاحت عکس ها چشم هایم را پر کند داشت سیگارش رو چاق میکرد. عجب گیری کرده بودم. هرگز فکر نمیکردم مدیر مدرسه که باشی دوچار چنین درد سرهایی بشوی. حسابی غافلگیر شده بودم. حتی اون روز که اون پاسبان ریز و باریک به شکایت از پسرش اومد مدرسه و وقتی فهمید ترکه ها رو شکسته ایم، کمربندش رو باز کرد و دور پای پسرش پیچید و اونو دراز خوابوند و ناظم را واداشت 10 تا خطکش کف پایش بزنند، حتی اون روز تعجبی نکردم. چون به هر صورت پاسبان بود و برای کار خودش دلیل داشت و میگفت پس خدا شلاق رو واسه چی خلق کرده؟ اینقدر بود که ابزار کار خودش رو جزو لوازم خلقت میدونست. این بود که تعجبی نداشت. اما این دیگه که بود و از کجا اومده بود؟ حتما تا هر 6 تای عکس ها رو ببینم بیش از 1 دقیقه طول کشید. همه از 1 نفر بود. با این فکر گریختم که الان هزارها یا میلیونها نسخه آن توی جیب چه جور آدم هایی است و در کجاها و چقدر خوب بود که همه این آدم ها رو می شناختم یا می دیدم که دود سیگار یارو دماغم رو انباشت. بیش از این نمی شد گریخت. یارو با تمامی وزنه وقاحتش جلوی روی هم نشسته بود. سیگاری آتیش زدم و چشم رو دوختم. کلافه بود و پیدا بود برای کتککاری هم آماده است. سرخ شده بود و داشت در دود سیگارش چکیگاهی برای جسارتی که میخواست به خرج بده میجست. عکس‌ها رو با 1 ورق از اباطیلی که همون روز سیاه کرده بودم پوشاندم و بعد با لحنی که دعوا رو با اون شروع میکند پرسیدم خب قرض؟ و صدایم توی اتاق پیچید. پیدا بود که اگر محکم نمیومدم یارو سوار اسب شده بود و حالا تاخت کرده بود. حرکتی از روی بیچارگی به خودش داد و همه جسارت ها رو با دستش توی جیبش کرد و آرامتر از اون چوزی که با خودش آورده بود گفت چرس کنم. از معلم کلاس 5 بپرسی که راحت شدم. و اون شروع کرد به این که این چه فرهنگی خراب بشود. وای اسلاما، پس بچه های مردم به چه اطمینانی به مدرسه بیان؟ و از این حرفا راست میگفت. درت دروغ هم میگفت. خلاصه این که معلم کاردستی کلاس 5 این عکس‌ها را داده به پسر آقا تا اونها را روی تخت سلایی بچسبونه و دورش رو سنباده بزنه و بیاره. باقی مطلب هم روشن بود. یا اون پدری است وسواسی که به هر گوشه کار بچهش سر میکشه و به زودی اونو از دست آقا بالا سرهای خودش فراری خواهد داد، یا بچهش از آن عزیز زردونه هاست که آب بی اجازه پاپا و مامان نمیخورن. فرق نمیکرد. به هر صورت معلم کلاس 5 بیگدار باب زده بود. و حالا من چه بکنم؟ به اون چه جوابی بدم؟ بگم معلمو اخراج میکنم که نمیتونم. و نه لزومی داره. اون چه بکنه؟ پیدا بود که در هیچ خانه‌ای و در هیچ گوشه‌ای از شهر کسی رو نداره که به این عکس‌های روی کاغذ دل خوش کرده. ولی آخر چرا اینطور؟ یعنی اینقدر احمقه که حتی شاگردهاش هم نمیشناسه؟ آن هم شاگردی رو که چنین عکس هایی رو به دستش میده. پا شدم ناظمم رو صدا کردم. خودش آمده بود بالا توی ایوان منتظر ایستاده بود. همیشه همینطور بود. من آخرین کسی بودم که از هر اتفاقی در مدرسه خبر میشدم. اگر خودشان میتوانستن سر و سامانی به آن کار بدهند که بهتر یا بدتر، من اصلا از آن کار مطلع هم نمیشدم. اما اگر کارشون به من میکشید پیدا بود که توش در موندن. اومد تو. حضور این ولی طفل گیجم کرده بود که چنین عکس‌هایی رو از توی جیب پسرش و لابد به همین وقاحتی که اونها رو روی میز من ریخت در آورده بود. وقتی فهمید هر دو درمانده ایم سوار بعد عصر شد که اله میکنم و بله میکنم و در مدرسه رو میبندم و وزیر فرهنگ رو استیزا میکنم و از این جفنگیات. حتما نمیدونست که اگر در هر مدرسه بسته بشود در یک اداره بسته شده. میخواست نان امثال خودش رو ندونسته آجر کنه. باز از مسلمونی حرف زد، از مقام معلم، از مهد الالحد، از این خیلی دهن پرکنای دیگه. اما من تا اون بود نمیتونستم فکرم رو جمع کنم. میخواست پسرش رو بخواهیم و تا شهادت بدهد و روبرو کند. و چه جانی کندیم تا حالیش کردیم که پسرش هرچه خفت کشیده بس است. و وعده ها دادیم که معلمش را دم خورشید کباب کنیم و از نان خوردن بیاندازیم. یعنی اول ناظم شروع کرد که از دست او دل پوری داشت و من هم دنبالش را گرفتم. بعد برای دک کردن او چاره جز این نبود. و بعد که رفت ما دو نفری موندیم با 6 تا عکس زن لخت که قلماندازهای اون روزم ستر عورتشان شده بود. حواسم که جمع شد به ناظم سپردم صدایش رو در نیاورد و یک هفته تمام مطلب را با عکس‌ها توی کشوی میزم قفل کردم و بعد پسرک رو خواستم. نه عزیز دردونه می نمود و نه هیچ جور دیگه. تا بالغ شدن هم هنوز 3-4 سالی کار داشت. سفید رو بود و کوتاه‌تر از سنش. شانهش فقط 2 انگوش از میز بلندتر بود. داد می زد که از خانواده عیالواریست. کمخونی و فقر غذایی. دیدم معلمش زیاد هم بد تشخیص نداده. یعنی زیاد بی گدار با آب نزده. گفتم خواهر برادرم داری؟ آقا داریم آقا. چند تا؟ آقا 4 تا. عکس ها رو خودت به بابات نشون دادی؟ به خدا آقا نه، به خدا قسم. پس چطور شد؟ و دیدم دارد از ترس قالب تایی می کند. گرچه چوب های ناظم شکسته بود، اما ترس او از من که مدیر باشم، از ناظم و از مدرسه و از تنبیه سالم بود. از خود ناظم مدرسه هم ساق و سالم تر. ناچار باید خیالش رو راحت می کردم. نه ترس بابا جون، کارت ندارم. تقصیر آقا معلمه که عکس ها رو داده. تو کار بدی نکردی بابا جون، فهمیدی؟ اما میخوام ببینم چطور شد که عکس ها دست بابات افتاد. میدونستم که باید کمکش کنم تا به حرف بیاد، اما از جاسوس بازی خوشم نمیومد و محاکمه بازی، اون هم با بچه‌ای که خون توی صورتش نبود. نمیخواستم قضیه طوری بشود که خودم احساس کنم دارم از بچه مردم زیر پا کشی میکنم. همینها رو هم که نمیشد به اون گفت. ناظم توی بچه ها مأمور همه که داشت و شناخته بودمشون. اگه این کار رو هم به اون واگذار میکردم همون روز اول خلاص شده بودیم. ناچار باید حرف بزنم. گفتم میدونی بابا، عکس هام چیزی بدی نبود. تو خودت فهمیدی چی بود؟ خواهرمو میگفت. خواهره؟ از تو کوچیکتره؟ نه آقا، بزرگتره. میگفتش که آقا هیچ. سر عکس ها دعوامون شد. دیگه تمام بود. عکس ها رو به خواهرش نشون داده بود که لای دفترچه هایش پر بود از اون عکس آرتیست ها. با او پوز داده بود، اما حاضر نبود حتی یکی از اونها رو به خواهرش بدهد. آدم مورد اعتماد معلم باشد و چنین خطی بکند و تازه جواب معلم را چه بدهد؟ ناچار خواهر او را لو داده بود و پدر که هیچ همچه عادتها نداشته بساط او را شبانه گشته و عکسها را پیدا کرده و کتک مفصل و هر دومان خلاص شده. بعد از اون معلم را احضار کردن. علت احضار را میدونست و داد میزد که چیزی ندارد بگوید. و بعد از یک هفته مهلت هنوز از وقاحتی که من پیدا کرده بودم تا از آدم خلع اصلاح شدهی مثل او دست بر ندارم در تعجب بود. راستش کمی خجالت کشیدم، ولی چاره نبود. باید یه جوری سر قضیه رو به هم می آوردم. اول خیالش رو درباره پسرک راحت کردم که تقصیر نداشته و بعد گفتم نشست و سیگار تعارفش کردم و این قصه رو براش گفتم که در اوائل تحسیس وزارت معارف یک روز به وزیر خبر میدن که فلان معلم با فلان بچه روابطی داره. وزیر هم فوراً او را میخواهد و حال و احوال و اینکه چرا تا به حال زن نگرفته و ناچار تقصیر گردن بی پولی میفتد و دستور که فلان قدر به او کمک کنند تا عروسی راه بیندازند و خود او را هم دعوت کنند و قضیه به همین سادگی تمام میشود. و بعد گفتم که خب خیلی جوان‌ها هستن که نمیتونن زن بگیرن و وزرای فرهنگ هم این روزها گرفتار مصاحبه‌های روزنامه‌ای و رادیویی هستن و شرفیابی و پذیرایی و به هر صورت گرفتاریشان از آن عهدها بیشتر است. اما در نجیب خونه‌ها که باز است و از این مزخرفات و همدردی و دلسوزی و نگذاشتم حتی یک کلمه حرف بزنم. بعد هم عکس‌ها رو که توی یک پاکت گذاشته بودم به دستش دادم و وقاحت را با گفتن این جمله به حد اعلا رسوندم که اگه به تخت نچسبونیم ضررشون کمتره. صفحه 59-9. تا حقوقم به لیست اداره فرهنگ منتقل بشه 3 ماهی طول کشید و چقدر از این تأخیر خوشحال میتونستم باشم، چون در همین مدت بود که یک بار حسابدار فرهنگ همه حقوق معلمها و فراشها و آقا مدیرها را با حقوق همون رئیس فرهنگ و همه اضافات خارج از مرکز و حق اولاد و تأهل جیرخورهای دولت رو برداشت و رفت. فرهنگی‌های گداگشنه و خزانه خالی و دست‌های از پا درازتر. می‌گفتن 50-60 هزار تومان بوده. حتم دارم که در قلمروی فرهنگ محل در اون روزها خیلی از خونه‌ها چای صبحشان را هم قطع کردند. اما خوبیش این بود که در مدرسه ما فراش جدیدمون پولدار بود و به همه قرض می‌داد. کم کم بانک مدرسه شده بود. از ماهی 300 خورده تومان که می گرفت 50 تومانش هم خرج نمی کرد. نه سیگار می کشید و نه اهل سینما بود و نه برج دیگه ای داشت. از این گذشته باغبون یکی از دمکلفت‌های همون اطراف بود و باقی و دستگاهی و سور و ساتی و لابد آشپزخانه مرتبی، بی خود تسبیح نمی داخت. حرمت پولی که داشت مدتها بود گودال میونه اونو معلمها رو پر کرده بود. چیزی نپرسیدم، اما پیدا بود که منفعت هم ازشون نمی گرفت. این بود که به معلمهای ما زیاد سخت نگذشت و خیلی زود فهمیدن که یک فراش پولدار خیلی بیشتر به درد می خوره تا یه مدیر بیبو خاصیت. از این معلمها حقوق مرا هم که هنوز از مرکز می دادن. دیگران هم لابد همین جورها با تأخیر حقوق ساختن، چون آب از آب تکون نخورد. یارو یه لقمه نان شد و سک خورد و تا 25 روز بعد که تحقیقات بشود و از وزارت دارایی حواله مجدد برسد، باز هم مثل سابق کلاس ها دایر بود و احکام امضا می شد و ماشین نویس های اداره صبح تا ظهر ترق و تروق می کردند و دفترهای اندیکاتور ورق به ورق سیاه می شد. فقط هر وقت رئیس فرهنگ را می دیدی، عرق ریزان از راه رسیده بود و در خزانه داری کل چنان کرده بود و به وزیر چنین گفته بود: با حقوق ماه بعد اسم مرا هم به لیست اداره منتقل کردند. در این مدت خودم برای خودم ورقی انجام کار می نوشتم و امضا می کردم و می رفتم از مدرسه‌ای که قبلا در آن درس می دادم حقوقم را می گرفتم. مدیر شدنم اقلن این حسن رو داشت، اینکه بتوانی خودت را با امضای خودت به دستگاه صندوق معرفی کنی که متصدیانش حتما به اندازه عمل اکره عدل الهی سخت گیرند. باید جیرخار دولت بود تا قدر این مزیت رو شناخت. شاید هم یک علت بزرگ این که مدارس هیچ وقت بی مدیر و آقا بالا سر نمی مونند. همینه. اما این هم بود که حسابدار اون مدرسه هم سواد درستی نداشت و تا آمد ملتفت بشود که انجام کار به امضای خودم است که حقوقم را منتقل کرده بودن، حد قد که سیر کاغذبازی های اداره کن بود از انتقال ذهن حسابدار اون مدرسه که کنتر بود. سر و صدای حقوق که بلند می شد معلم ها مرتب می شدن و کلاس ها ماهی 3-4 روز کاملا دایر بود تا ورقه های انجام کار را به دستشون بدهن. غیر از همون یک بار در اوایل کار که برای معلم حساب 5 و 6 قرمز توی دفتر گذاشتیم، دیگر با مداد قرمز کاری نداشتیم و خیال همهشون راحت بود. اما هرچه باشد حقوق 1 ماهشان بسته به 1 امضا بود و این امضا گرچه به دست مدیری مثل من حتما عقب نمی افتاد، اما آخه من هم آدمی بودم مثل همه آدم ها و ممکن بود یهو دنگم بگیره و با یک کدومشون در بیفتم. لابد این حساب ها رو می کردن که همیشه 2-3 روز پیش از موعد حقوق مرتب می شدن.
به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا لحظه ما رو همراه کردی سپاسگزاریم. تا فرصت دیگر شادکام و سرفراز باشید. شکوفه می‌رقصد.
Şey شکوفه های بیقرار، روز آفتابی به سبا بوسه دهند با لب سرخابی. ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد. ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد. دلداده بلبل دارد سخنها، آراید از ساز و سخن بزم چمنها. پروانه در بزم طرب آمده تنها، باد بهاری با بیقراری شکوفه پر پر کند و لاله پریشان. به هر طرف دست سبا دشت گل افشان، شکوفه می‌رقصد از باد بهاری، شده سر تا سر دشت سبز و گلناری. عطر جان پرور گل می‌برد هوشم، نغمه مرغ چمن کرد خاموشم. ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد. ای شکوفه خنده تو جلوه ها دارد، آن روی زیبا نظری سوی ما دارد.